صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب را پذیرا شوین. در برنامه این ساعت که با ما هستین، در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم مشنوید که شبکه اینترنتی ویکیلکس گفته است که در نظر داره تا اسناد سری باقی مانده را که در مورد جنگ افغانستان از آن موجود است به نشر برساند. مطالب و گزارش های دیگری هم براتون داریم و پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی را در پایان گزارش های خبری فراموش نکنین. اما پیش از همه خالد مفتون با مشروع خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
در حالی که جنگ در جنوب افغانستان تمرکز دارد، فعالیت شورشیان در بخش‌های شرقی این کشور افزایش یافته است. وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کنگره ایالات متحده شده تا کمک‌های بیشتر غیرنظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. یک کشتی عامل نیروهای بحری آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک‌رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است. جان کری سناتور آمریکایی هفته آینده به پاکستان سفر می‌کند تا عملیات کمک‌رسانی را برای سیلاب زدگان این کشور مورد بررسی قرار دهد. در حالی که جنگ در جنوب افغانستان تمرکز دارد، فعالیت شورشیان در بخش‌های شرقی این کشور افزایش یافته است. به گفته مقامات افغان و آمریکایی، افزایش فعالیت شورشیان با عبور عرب‌ها و سایر جنگجویان خارجی وابسته به شبکه القاعده با کمک تندروان مسلح پاکستانی به افغانستان صورت گرفته است. جنرال محمد زمان محموزه، قمانده نیروهای سرحدی، به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که عبور افراد مسلح مربوط به شبکه القاعده از ماه مارس سال جاری بدین سو افزایش یافته است. وی گفته است که اکثر این افراد که از منطقه جوار وارد افغانستان میشوند، از هر 3 نفرشان یکی آنها عرب است. در این حال یک مقام ناتو که نخواست نامش افشا شود گفته است که تخمین محموزه در مورد رقم عرب‌های مسلح که وارد افغانستان میشوند بلند است، اما پذیرفته است که فعالیت جنگجویان خارجی در شرق افغانستان بیشتر از حد اوسط است. با گفته این مقام تشخیص هویت این افراد دشوار است، ولی گمان می‌رود که اکثر افراد مسلح خارجی پاکستانی، چچنی و تاجیکستانی باشند. آیت معاونت بین‌المللی یا IAM گفته است که دزدان مسلح در عقب قتل 10 کارمند این اداره در افغانستان نیست. به گفته رئیس این اداره، افراد مسلح غیر محلی در عقب این قتل ها می باشد. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. رابرت گیس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کنگره ایالات متحده شده تا کمک‌های بیشتر غیرنظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. گیس برای تعدادی از مردم در سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا گفته است منابعی که برای وزارت خارجه در یک منطقه جنگ داده شده است کاملا نامناسب است و کنگره بخش از این مشکل است. گیس گفته است سنای آمریکا تمام بودجه 550 میلیارد دلاری که وای برای سال جاری تقاضا کرده بود تصویب کرد، ولی از جمله 50 میلیارد دلاری که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تقاضا کرده بود چند میلیارد دلار آن کاهش یافته است. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است حدود 1000 نفر کارمند وزارت خارجه و ادارات انکشاف بین‌المللی در افغانستان فعالیت دارند، ولی نیاز است تا توجه بیشتر در بخش دیپلماسی تلاش‌های افغانستان معطوف گردد. شبکه اینترنتی ویکیلیکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده که نزد آن موجود است به نشر خواهد رساند، ولی تاریخ دقیق نشر آن را تا حال تعیین نکرده است. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. یک کشتی حامل نیروهای بحری آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک‌رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است. این کشتی موسوم به USS پیلیلیو همراه با هلیکوپترها و 1000 نیروی پیاده بحری به ساحل نزدیک به کراچی رسیده است. ایالات متحده آمریکا برای کمک عاجل به پاکستان 71 میلیون دلار را تعهد کرده است. مارک تونر، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که 2 هلیکوپتر پیش از این به پاکستان رسیده است. وی میگوید
2 US Marine Corps Super Stallion helicopters were en route.
2 هلیکوپتر نو سوپر استالیون قلوردوی نیروی پیاده بحری امروز برای کمک به منظور تلاش‌های امدادرسانی سیلاب‌ها به سوی پایگاه هوایی غازی در حرکت بودند، اما این 2 هلیکوپتر به علت خرابی هوا جهتشان را به پایگاه هوایی چکلاله در نزدیکی اسلام‌آباد تغییر دادند. این 2 هلیکوپتر نخستین هلیکوپترها از جمله 19 هلیکوپتر آن که به دستور وزیر دفاع آمریکا رابرت گیز به پاکستان فرستاده می‌شوند. هلیکوپترهای متبقی در چند روز آینده به آنجا می‌رسند. این در حالی است که حکومت پاکستان به خاطر کندی در روند کمک‌رسانی در داخل این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. حدود 14 میلیون نفر در نتیجه سیلاب‌های متاثر شدند و حداقل 1600 نفر کشته شدند. جان کری سناتور آمریکایی هفته آینده به پاکستان سفر می کند تا عملیات کمک رسانی را برای سیلاب زدگان این کشور مورد بررسی قرار دهد. دان لیدمن معاون نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است سفر جان کری نشان دهنده تعهد بیشتر ایالات متحده برای مردم در آمریکا و خارج از این کشور است. جزئیات سفر جان کری بعداً اعلام خواهد شد. کری که ریاست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا را به عهده دارد، اولین مقام عالی رتبه ایالات متحده است که بعد از فاجعه سیلاب‌ها به پاکستان سفر می‌کند. یک وکیل مدافع خانم ایرانی که به جایزه سنگسار محکوم است میگوید موکلش قبل از اقرار تلویزیونی مورد شکنجه قرار گرفته تا وی اعتراف کند که در قتل شوهرش دخیل بوده است. جاوید اوتن کیان به روزنامه گاردین گفته است که موکلش سکینه محمدی یاشتیانی برای این مصاحبه مجبور ساخته شده است. وی در صفحه اینترنتی این روزنامه گفته است که خانم یاشتیانی شدیداً مورد لطکوب قرار گرفته است و تا زمان شکنجه شده تا بپذیرد در برابر کامرا ظاهر شود. وکیل مدافع این خانم ایرانی گفته است که وی طرز دارد که به دنبال عکس‌العمل‌های شدید بین‌المللی حکومت ایران شاید به زودی حکم اعدام را بر خانم آشتیانی از طریق آویختن بدار تطبیق کند، ولی روزنامه گاردین نگفته است که این وکیل در کجا صحبت کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده نگرانی جدی در مورد برخورد حکومت ایران بالای اقلیت‌های مذهبی دارد. طبق گزارش‌ها حکومت ایران پنجشنبه گذشته 7 تن از رهبران مذهب بهائی را به 20 سال زندان محکوم کرد. کلینتون از طریق اعلامیه‌ای گفته است که کشورش به دفاع از آزادی مذهب در سراسر جهان متحد است و آمریکا مردم بهائی مذهب ایران را فراموش نکرده است. بهایی بزرگترین گروه مذهبی غیر مسلمان در ایران است. رهبران این مذهب در سال 2008 میلادی دستگیر شدند و در سال جاری به اتهام جاسوسی برای خارجی ها، ترویج فساد در روی زمین، تخریب اسلام و همکاری با اسرائیل محاکمه شدند. عبدالله پادشاه عربستان سعودی فرمانی را صادر کرده که بر اساس آن تنها اعضای ارشد شورای عالی علما صلاحیت صدور فتوا را دارد. بر اساس گزارش‌ها خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، طبق این فرمان مفتی بزرگ که ریاست شورای علما را به عهده دارد صلاحیت دارد تا لیست سایر افراد را که در صلاحیت فتوا را دارند تهیه کند. طبق این فرمان این اقدام ضروری است، زیرا بسیاری افراد به طور انفرادی از صلاحیت خود فراتر عمل کرده و فتوا صادر می کنند که این امر خود سبب مناقشه بین مسلمانان می گردد. و آب و هوای خراب تلاش تیم‌های نجات را در ایالت جوگو واقع در شمال غرب چین برهم زده است. یکشنبه گذشته باران‌های شدید در این منطقه سبب لغزش زمین شد که در نتیجه بیش از 1000 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش مطبوعات حکومت چین، باران‌های شدید سبب گل و لای و سیلاب در این منطقه گردیده و سبب کشته شدن 20 تن دیگر شده. علاوه بر آن 10500 نفر دیگر در منطقه گیر مانده‌اند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
با تشکر از خالد مفتون. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم مشنوین که جزئیات بیشتر در مورد کشته شدن 8 خارجی و 2 افغان در بدخشان منتشر شده است. شبکه اینترنتی ویکیلکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده را که در مورد جنگ افغانستان نزد آن موجود است به نشر برساند. مقامات افغان از تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه ابراز نگرانی کردند. مقامات امنیتی در این ارتباط اطمینان می‌دهند. در این حال نصب پوسترهای تبلیغاتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه برای تعدادی از مردم درد سر ایجاد کرده است.
ما یک لوحه تبلیغاتی دارم در شهر پلخمری. هر ساله از ما شاروالی پول زیادی به حساب انمی لوحه مالیه میگیره و تا وقتی که می کمپاین های انتخاباتی این وکیلا شروع شده کاندیدا همین لوحه ما تنها نیم کلوش اکس های انمی کاندیدا پر شده.
مطالب و گزارش های دیگر هم براتان داریم و پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی را هم فراموش نکن. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. به گزارش های خبری برنامه این ساعت میپردازیم. جزئیات بیشتر در مورد کشته شدن 8 خارجی و 2 افغان در بدخشان منتشر شده. موسعی کمک رسانی IIM که اخیراً 10 تن از کارمندانش در بدخشان کشته شدند میگوید به این باور است که دزدان مسلح این تیم سیان را هدف قرار نداده است. جزئیات بیشتر در مورد از خالد مفتون میشنویم.
ایت معاونت بین‌المللی یا IIM گفته است که دزدان مسلح در عقب قتل 10 کارمند این اداره در افغانستان نیست. هفته گذشته 10 کارمند IIM به شمول 8 خارجی و 2 افغان در ولایت بدخشان به قتل رسیدند. طالبان مسلح مسئولیت قتل این افراد را به عهده گرفتند. ولی با آن هم رئیس این اداره بعد از قتل کارمندانش گفت که گمان آن می رود که آنها توسط دزدان کشته شده باشند. پلیس محل نیز گفته بود که گروه جنایتکاران در عقب قتل 6 آمریکایی، 1 آلمانی، 1 بریتانیایی و 2 افغان بوده است. ولی دیک فرانس رئیس این اداره حالا می گوید که تحقیقات آنها نشان می دهد که قتل کارمندان IIM توسط رهزنان صورت نگرفته است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل از فرانس نوشته است که تصور آنها این است که قتل کارمندان آن اداره توسط جنگجویان غیر محلی صورت گرفته است. با گفته فرانس، کارمندان آن اداره بعد از آن مورد حمله قرار گرفتند که ادویه را برای مردم قریه در ولایت نورستان توزیع کردند و در راه برگشت به کابل بودند. به نوشته اسوسییتد پرس، کارمندان این مؤسسه ادویه را برای مردم در ولسوالی برگمتال ولایت نورستان توزیع کردند، ولسوالی که در نزدیکی سرحد پاکستان موقع دارد. سفیولاد دریور این کارمندان یگانه فردی است که از حمله جان به سلامت برده است و بعد از بازپرس پلیس رها گردید. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، افراد مسلح سر کارمندان IIM را مورد فیر مرمی قرار دادند. به گفته سفیولا، وای به این عقیده است که رهبری این گروه مسلح را یک تبعه پاکستانی به عهده داشت، زیرا وای به لسان اردو میگفت که عجله کنید. وای همچنین گفت که همه افراد مسلح به لسانهای دری و پشتو آشنایی داشتند، ولی به لسان پشه‌ای حرف میزدند. به نوشته اسوسییتد پرس، حمله کنندگان سفیولا را به اسارت خود گرفتند تا آنها را به قریه در نزدیکی ولسوالی برگمتال راهنمایی کند، محلی که در هفته‌های اخیر شاهد جنگ‌های شدید میان طالبان و قوایناتو و افغان بوده است، ولی بعداً وی را آزاد ساختند.
شنیدین که موسعی IIM میگوید 10 تن از کارمندانش که اخیراً در بدخشان کشته شدند توسط دزدان مسلح مورد هدف قرار نگرفتند. قتل کارمندان موسعی هیئت معاونت بین المللی یا IIM عکس العمل های زیادی را در جهان برانگیخته است. رای خدمات سی به شمول تداوی دندان اطفال از وظایف این 8 دکتر خارجی بود. آنها بر علاوه در بخش تداوی چشم و بیماری های طفل و مادر مردم را به صورت مجانی تداوی میکردند. قریه ای که این دکتران در آن فعالیت میکردند یکی از مناطق دوردست ولایت نورستان بود که خدمات صحی در آنجا بسیار کم است. خانواده ها و دوستان تعدادی از دکتران قربانی میگویند که این متخصصین صرفا برای تداوی مردم نیازمند به چنین منطقه دورافتاده افغانستان رفته بودند. این نخستین بار است که در افغانستان به صورت دستجمعی به کارمندان غیر نظامی یک موسسه چنین تلفات وارد می شود. طالبان و حزب اسلامی هر دو مسئولیت قتل این افراد را پذیرفتند. آنها ادعا می کنند که این افراد به تبلیغ دین مسیحیت به افغانستان مشغول بودند، اما تمامی این ادعاها از سوی موسسه IIM و خانواده، دوستان و همکاران این قربانیان رد شده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 11 و 13 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. از شما تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما هستین. شبکه اینترنتی ویکیلیکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده ای را که نزد آن موجود است به نشر برساند، ولی تاریخ دقیق نشر آن را تعیین نکرده است. ماه گذشته ویکیلیکس 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرد، ولی 15,000 دیگر هنوز نشر نشده است. خبر افشای اسناد باقی مانده در حال صورت میگیرد که وزارت دفاع آمریکا از این صفحه اینترنتی تقاضا کرده تا از نشر اسناد سری ابا ورزد. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
جولین اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس که اخیراً اسناد محرم وزارت دفاع آمریکا را در مورد افغانستان افشا کرد، اصرار کرده که وای پلان دارد تا اسناد باقی مانده را نیز نشر کند. اسانج از طریق خطابه ویدیویی گفته است که 15,000 اسناد باقی مانده ای که نزد وای موجود است آن را نشر می کند، ولی وای زمان نشر این اسناد را مشخص نساخته است. خبر نشر اسناد باقی مانده در حال صورت می گیرد که وزارت دفاع آمریکا بر این صفحه اینترنتی فشار آورده تا اسناد باقی مانده را نشر نکند. هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا از ویکی‌لیکس تقاضا کرد تا 70,000 سند آن وزارت را که در ماه جولای به نشر رسید دوباره به پنتاگون مسترد کند، ولی این پیشنهاد از سوی ویکی‌لیکس رد شد. جیف مورال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که نشر بیشتر اسناد محرم به طور کلی عمل غیر مسئولانه است. اسنادی که از سوی ویکی‌لیکس به نشر رسید شامل اتهاماتی است که گویا آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان به صورت مستقیم از طالبان حمایت می‌کند و مردم بیگناه در جریان عملیات نظامی قوای خارجی در افغانستان به قتل می‌رسند. علاوه بر آن ویکی‌لیکس نام‌های مخبرین افغان را افشا کرده که به نوشته آژانس خبری فرانس پرس جان آنها را به خطر موجود ساخته است. در این حال نهاد خبرنگاران بدون سرحد نشر اسناد سری را توسط ویکی‌لیکس یک عمل کاملا غیر مسئولانه تلقی کرده است و گفته است که افشای نام صدها نفری که با قوای ائتلاف در افغانستان همکاری کردند زیاد خطرناک است. با گفته خبرنگاران بدون سرحد، طالبان و سایر گروه‌های مسلح به آسانی می‌توانند تا لیست از نام‌های این افراد را تهیه کرده و آنها را مورد هدف قرار دهند. در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است اسناد نشر شده در برگیرنده معلومات در مورد تاکتیک‌های جنگی آمریکا را در بر دارد که قوای متحدین و مردم بیگانه را در افغانستان به خطر جدی مواجه خواهد ساخت. با گفته گیتس، طبق معلومات استخباراتی طالبان و شبکه القاعده از این اسناد استفاده خواهند کرد و نتایج آن برای قوای بین‌المللی خطرناک خواهد بود. در ماه جولای برای اولین بار ویکی‌لیکس 70,000 اسناد را در مورد جنگ افغانستان به نشر رساند که شامل معلومات جنگ نیروهای ناتو به رهبری آمریکا را بین سال‌های 2004 الی 2009 میلادی نشان می‌دهد. ویکی‌لیکس تا حال افشا نکرده که این اسناد را از چه کسی به دست آورده است، ولی بریدلی منینگ، یک مامور استخبارات نظامی که فعلاً دستگیر شده است، مظنون به دادن این اسناد به ویکی‌لیکس است.
شنیدین که شبکه ویکی‌لیکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده را که نزد آن موجود است به نشر برساند. ماه گذشته این صفحه اینترنتی 70,000 سند سری وزارت دفاع ایالات متحده را در مورد جنگ افغانستان افشا کرد، ولی 15,000 سند دیگر هنوز نشر نشده است. شنونده عزیز، در برنامه قبلی در ارتباط به اجلاس شورای علمای افغانستان برایتان گفتیم. شورای علمای افغانستان که برای بعض در مورد گفتگو با مخالفین مسلح دولت گرده هم آمده بود، از حکومت افغانستان خواسته است که قانون شریعت را در کشور نافذ کند. در هفته روان حدود 350 تن از علما برای 3 روز در کابل تشکیل جلسه دادند و در اعلامیه پایانی آن از رئیس جمهور حامد کرزی خواستند که حدود شرعی مانند سنگسار، دوره زدن و قطع اعضای بدن را نافذ کند. در این اعلامیه گفته شده نبود قوانین شرعی و عدم تطبیق حدود بر روند جاری صلح تأثیر منفی به جا گذاشته و بنابراین آنها از حکومت کرزی می‌خواهند تا هر نوع تلاش را در زمینه تطبیق شریعت به خرج دهند. اعلامیه شورای علما از نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز تقاضا کرده است که بمباران هوایی و تلاشی غیر ضروری خانه‌های مردم را متوقف سازند. در اعلامیه همچنین برای جلوگیری از فساد اداری و اخلاقی و تهاجم فرهنگی تقاضا شده. در این حال مقامات ریاست جمهوری افغانستان تایید میکنند که قطعنامه شورای علمای افغانستان را دریافت کردند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که در این قطعنامه از حکومت افغانستان خواسته شده تا قوانین اسلامی را در این کشور نافذ و تطبیق کند. تفصیل موضوع را در مصاحبه مشنوید که فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی با استاد نصرالله استانکزی مشاور حقوقی و قضایی حامد کرزی انجام داده است.
محترم نصرالله استانکزی مشاور حقوقی و قضایی حامد کرزی، لطفاً در رابطه با فیصله تازه شورای علمای افغانستان که گفتن قانون شرعی باید در افغانستان نافذ شود کمی روشنی بندازین و معلومات بدین که چگونه است.
خدمت شما عرض بکنم که اساساً دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مثابه یک دولت اسلامی خود متعهد و رعایت به تطبیق احکام دین مقدس اسلام میداند و قبلاً از گذشته ها قانون جزای افغانستان یا به عبارت دیگر جزاها در افغانستان به دو بخش تقسیم میشه که یکیش حدود قصاص و دیت است که مربوط به تطبیقش مطابق شریعت اسلامی پیش بینی شده و دیگرش تعزیرات است که در 523 ماده قانون جزای افغانستان موارد مختلفش پیش بینی شده. همچنان در صحیح مدنی، قانون مدنی افغانستان مطلقا متاثر است از فقه اسلامی که به این ترتیب گفته میتونیم که ما از گذشته ها این قوانین داریم و دولت افغانستان خودش متعهد به تطبیق این قوانین میدانه.
تشکر استاد. چیز تازه که شورای علما خواسته در این فیصله تازه در این قطعنامه چی است؟
من فکر میکنم که تطبیق بهتر و سالم این احکام خواسته که دولت افغانستان هم خود متعهد با به تطبیق قوانین میده.
استاد محترم، قانون فعلی اساسی افغانستان چی کمبودی داره که پیشنهاد شده که قانون شرعی نافذ شود؟
عرض کردم خدمت شما که تطبیق قانون خواسته شده، قانون اساسی افغانستان هم رعایت و تطبیق احکام دین مقدس اسلام میخواهد، چنانچه ماده 3 قانونی که چوک در افغانستان در مخالفت با احکام دین مقدس اسلام واقع شده نمیتونه، و همچنان موارد مختلف دیگه هم به قانون اساسی پیش بینی شده. اما چیکه من پیشتر عرض کردم، در سایه جزایی و مدنی، قانون جزایی افغانستان و قانون مدنی افغانستان در مطابقت با اسلام وضع شده. شورای علمای افغانستان تطبیق بهتری قوانین مطالبه کرده از دولت افغانستان.
قانون به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان رسیده و واکنش از اونا چی بوده؟ اونا
شاید رسیده باشه و با دقیقاً موضع دولت افغانستان تطبیق احکام دین مقدس اسلام و تطبیق قانون اساسی افغانستان است که حمایت و حمایت میکنه دین مقدس اسلام.
استاد، به خاطر عملی کردن خواسته های شورای علمای افغانستان که گفته قانون باید بهتر تطبیق شوه، چی اقدامات لازم است که باید شوه؟ چون قبلا ما قوانین داشتیم و تطبیق میشد، حالا باید چی اقدامات تازه شورای علما خواسته که باید شوه؟
به هر صورت یکی از نیازها و یکی از چالش های دولت موجود ما گاهی اوقات عدم تطبیق قانون هست. یعنی حاکمیت قانون باید به میان بیاد که طبیعتا زمانی که حاکمیت قانون به میان میاد، ما باور دارم که خواسته شورای محترم علما هم تطبیق میشه.
استاد محترم، آخرین سوالو من میخوایم طوری پرسان کنم که مخالفین مسئله دولت قانون اساسی افغانستان نمیپذیرن و شورای علما گفته که قانون شرعی باید به خاطر پیشبرد پروسه مصالحه با مخالفین البته نافذ شوه، در این مورد گفتنی شما چیست؟
ما عرض کردم که مخالفین دولت افغانستان به طور کل نمیگن که ما قانون اساسی را نمیپذیریم، ممکن تعدیلات را مطالبه بکنن، اما موضع دولت افغانستان ایست که قانون اساسی افغانستان با اون مخالفین صبح مذاکره صورت میگیره، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، چون قانون اساسی افغانستان در مطابقت به احکام دین مقدس اسلام وضع شده.
تشکر استاد محترم. خواهش شورای علمایی نیست که در قانون اساسی تغییرات بیاینه؟
به هیچ وجه نه. شما در اعلامیه شون دیدین که اونا چنین تقاضایی را نکردن، بلکه تنفیذ احکام قوانین شرعی را بیشتر مطالبه کردن. من پیشتر عرض کردم که قوانین ما طبیعتا شرعی هستن و الهام گرفتن از شریعت اسلامی.
مصاحبه بود با نصرالله استانکزی، مشاور حقوقی و قضایی حامد کرزی، شورای علمای افغانستان، که برای بحث در مورد گفتگو با مخالفین مسلح دولت در کابل برای 3 روز گرده هم آمده بود، از حکومت افغانستان خواسته است که قانون شریعت را در کشور نافذ کند.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 11:23 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، کمیسیون مستقل انتخابات از تامین امنیت روند انتخابات ابراز نگرانی کرده. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که به منظور نظارت از آمادگی های پروسه انتخابات اخیراً سفرهای به چند ولایات افغانستان داشت، با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی، خواهان تدابیر بیشتر امنیتی به هدف برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور شده. ولی مقامات امنیتی همچنان اطمینان می‌دهند که مشکل اساسی سر راه برگزاری انتخابات وجود ندارد. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
فضل احمد مهنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در صحبتی با رادیو آزادی گفت در شمار از ولایات تشکیلات موجوده پلیس نمیتواند پاسخگوی نیازمندی های امنیتی باشد.
ما باید تا روز انتخابات مشکلات از سر راه انتخابات برداریم و اقدامات جدی صورت بگیره. ما اطمینان را از طرف نیروهای امنیتی و دست آوردیم، ولی اطمینان کافی نیست مگر اینکه دست به عمل شوند. زیاد فرصت نداریم، فقط 37 روز دیگه به روز انتخابات باقی مانده.
در حالی که نگرانی های امنیتی در برابر برگزاری انتخابات افغانستان رو به افزایش است، ولی مقامات امنیتی افغانستان میگویند که آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات اتخاذ شده و مانع امنیتی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه وجود ندارد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به روز پنجشنبه در مورد برادی آزادی چنین توضیحات داد.
ما نسبت به انتخابات ریاست جمهوری امکانات بیشتری داریم. نیروهای ما 100% افزایش پیدا میکنه در روزمان. در حال حاضر با 300,000 نیروی امنیتی افغان ما میریم به طرف امنیت انتخابات. قوتهای هوایی ما ظرفیتشون هم از لحاظ کمیت هم از لحاظ کمیت کیفیت افزایش پیدا کرده که بسیار تاثیر داره روی تامین امنیت انتخابات و مسائل لوجستیکی انتخابات. قوتهای بین‌المللی هم نسبت به اودور افزایش چشمگیری داره. میتونین بگیم که ما آمادگی های ما خیلی بهتر و بیشتر نسبت به گذشته است.
در کنار حدود 6,000 مراکز رایدهی، بیش از 30,000 محل رایدهی نیز در سراسر افغانستان برای انتخابات ولسی جرگه در نظر گرفته شده است که برای تامین امنیت آن به هزاران نیروی اضافی نیز نیاز است. مردم نیز از مشکلات امنیتی در برابر انتخابات افغانستان نگران هستند.
از نگرانی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر امنیت انتخابات شنیدن. در این حال مبارزات انتخاباتی در نقاط مختلف افغانستان جریان دارد و قرار است که انتخابات به تاریخ 27 سنبله برگزار شود. از سوی دیگر نصب پوسترهای تبلیغاتی با سلسله مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ملکیت‌های شخصی مردم بدون اجازه آنها و در جاهای ممنوعه یکی از موارد تخطی‌های انتخاباتی است که با وجود هشدارهای کمیسیون مستقل انتخابات در برخی از ولایت افغانستان از جمله بغلان ادامه دارد. رحمت الله با مزد بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش از شهر پلخمری دارد که با صدای یک تن از ساکنان این شهر آغاز می شود.
براهندین است، باشنده شهر پلخمری می باشم و ما یک لوحه تبلیغاتی دارم به حساب شرکت ما است. ما سالانه از این لوحه تبلیغاتی ما در شهرولی محترم پول بیشتر میدیم و یک کاندیدای ما که اکثر به تعداد 120 دانه است 130 دانه است بیخی ما را به عذاب ساخته. دستر لاغوی ما بند میکنه. اگر این روزی های دستر لاغوی مردم به زورگیری میکنه بند میکنه دیگه میکنه آیا در خانه ملت برای چه رقم میکنه؟
ما یک لوحه تبلیغاتی دارم در شهر پلخمری. هر ساله از ما شهروالی پول زیادی به حساب انمی لوحه مالیه میگیره و تا وقتی که می کمپاین های انتخاباتی این وکیلا شروع شده کاندیدا همین لوحه ما تنها نه بلکه لوحه کل مردم لوحه شخصی مردم که از این کل شخص های انمی کاندیدا پر شده. به شهروالی میرم شهروال میگه که والا زور من میکشه تا دفتر کمیسیون انتخابات میرم میگه والا خدا انصافشون بده دیگه یعنی تعزیراتی است برشون نکدم مجازات میکنندشون.
اما شهروالی پلخمری که از هر لوحه تبلیغاتی شرکت های خصوصی بانک ها رادیو ها و امثال اینها که در شهر پلخمری نصب اند و حالا اکثرا زیر عکس های کاندیدان گم شده اند پولی زیادی میگیرد حاضر با مصاحبه در مورد نشد و محمد کریم رئیس دفتر انتخابات ولایت بغلان هم فقط با یک توصیه که نباید چنین شود اکتفا کرد و گفت
دستور العمل طرز العمل هدایات همه مسائل کتبی و غیر کتبی برمی کاندیدای محترم تقدیم کرد. ما امید میکنم از کاندیدایی که میخوان من حیث نماینده من حیث رهبر مردم از اینا توقع میکنم که عمی هدایات و راهنمایی که بر از اینا داده شده اینا رو مد نظر بگیرن تا مردم بالای از اینا اعتماد کامل حاصل بکنن.
آگاهانی امور که چنین حرکات کاندیدان را مغایر قانون و اخلاق مبارزات انتخاباتی میدانند میگویند کسانی که حالا خود برای رسیدن به هدف قانون را زیر پا میگذارند هرگز نمیتوانند در آینده مدافع قانون و حامی خواسته های مردم که چشم انتظار از آنها را دارند باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است و پیش از اینکه سرخط خبرها خدمتتان تقدیم شود، از کشت و زراعت نباتات و حبوبات در ساحات و شرایط مختلف همواره شنیده ایم، ولی آیا حبوبات می توانند در همه جا سبز شوند؟ آرش همایون کوشیده یکی از هزاران دریچه را به سوی پاسخ به این پرسش بکشد.
رانسودن باشنده امریکا از مدت به شدت سرفه می کرد، از خستگی شدید رنج می برد و آثار نفخ و پندیدگی در ششهایش احساس می شد. از آثار و علایم چنین برمی آمد که گویا به مریضی سرطان مبتلا شده است، ولی چندین بار به دکتر مراجعه کرده همه معایناتش را تکمیل کرد، ولی نتیجه معایناتش بر بیماری سرطان دلالت نمی کرد. بالاخره به روز مموریال دی به تاریخ 31 ماه مه سال جاری حالت رانسودن خیلی وخیم شد و نانسی جنسی خانمش مجبور شد تا امبولانس را خواسته و او را به شفاخانه انتقال دهند. اکسری نشان داد قسمت چپ شش رانسودن از فعالیت باز مانده است و در آن قسمت یک غده به قطر 1.5 سانتی متر به چشم می‌خورد. برای دو هفته دیگر باز هم معاینات بیشتری انجام داده شد، ولی همه تست‌ها در مورد بیماری سرطان منفی بودند. بالاخره نتایج چیزی را نشان داد که همه را متعجب ساخته، رانسودن را در سرخط خبرهای جهان شامل ساخت. معلوم شد که در قسمت چپ شش رانسودن یک دانه نخوت سبز در حال جوانه زدن می باشد. دکتر لن هورویت متخصص امراض شش در شهر نیویورک می گوید حالت رانسودن غیر طبیعی محسوب نمی شود. در گذشته نیز ما مواد غذایی را از داخل ششهای مریضان بیرون کرده ایم. حرف های دکتر هورویتس به جای خودش، ولی تا حال سابقه نداشته است که در داخل ششهای کسی بوته سبز کند. جالبتر این که آقای سودن هرگز به خاطر ندارد که هنگام خوردن نخوت سبز کدام دانه آن به گلونش پریده و داخل طرق تنفسی وی شده باشد. پس بعد از این باید خیلی متوجه بود که هنگام خوردن حبوبات و سایر میوه ها و ترکاری ها کدام خسته آن داخل ششها نشود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و ساعت 11:30 از خالد مفتون با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان در استودیو با ماست.
در حالی که جنگ در جنوب افغانستان تمرکز دارد، فعالیت شورشیان در بخش‌های شرقی این کشور افزایش یافته است. دلیل افزایش شورش ورود افرادگرایان خارجی به افغانستان خوانده شده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا خواهان تغییر رفتار کنگره آن کشور شده تا کمک‌های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. هیئت معاونت بین‌المللی یا IAM گفته است که دزدان مسلح در عقب قتل ده کارمند این اداره در افغانستان نیست. به گفته رئیس این اداره، ملیشه‌های غیر محلی در عقب این قتل‌ها هستند. یک کشتی حامل نیروهای بحری آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک‌رسانی وارد پاکستان سیلاب‌زده شده است. جان کری سناتور آمریکایی هفته آینده به پاکستان سفر میکند تا عملیات کمک رسانی را برای سیلاب زدگان این کشور مورد بررسی قرار دهد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده نگرانی جدی در مورد برخورد حکومت ایران بالای اقلیت‌های مذهبی دارد. و آب و هوای خراب تلاش تیم‌های نجات را در ایالت جوگو واقع در شمال غرب چین برهم زده. یکشنبه گذشته باران‌های شدید در این منطقه سبب لغزش زش زمین شد که در نتیجه بیش از 1000 نفر به قتل رسیدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون شنیدین. از آقای مفتون تشکر میکنیم. ساعت 11:32 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، در نیمه دوم برنامه قرار داریم و در ادامه این برنامه انتخاب هفته رادیو آزادی را برتان داریم و همچنان در ارتباط به همکاری های پوانتون ازهر مصر با وزارت معارف افغانستان خواهید شنید. اما پیش از این همه مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. سید سمی عباس روزنامه های نیویورک تایمز و انترنشنال هرالد تریبیون را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد کند شدن مراحل خروج قوای آمریکا از افغانستان که در بخشان می نویسد. اداره رئیس جمهور اوباما با اعلان استراتژی نو خود در مورد افغانستان که افزایش تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان هم جزء آن بود، بر این موضوع تاکید کرد که انتقال قوای آمریکا از افغانستان در نیمه سال 2011 آغاز خواهد شد. اما به نوشته روزنامه، اکنون فرماندهان و صاحب منصبان قوای آمریکا علائمی را نشان می‌دهند که مراحل خروج قوای آمریکا از افغانستان سریع نخواهد بود. روزنامه می افزاید اولا شرایط در افغانستان به جای نرسیده که در مورد خروج قوا از این کشور به زودی صحبت شود. وزیر دفاع آمریکا گفته است که تا نیمه سال 2011 صرف یک گروه معدود عساکر آمریکایی شاید از افغانستان خارج شوند و شمار زیادی در این کشور باقی خواهند ماند. فرمانده قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریاس مسائل دیگری را جزء اجندای خود در افغانستان ساخته است که با عملی کردن آنها خروج عساکر آمریکایی در کوتاه مدت از افغانستان ممکن نخواهد بود. از جمله مبارزه با فساد اداری، تقویه ظرفیت‌های حکومت و حاکمیت قانون که رسیدن به این اهداف وقت زیاد کار دارد. علاوه بر آن افسران جوان آمریکا که از 9 سال به این سو در افغانستان بر علیه افرادگرایان مبارزه می‌کنند و اکنون به مرحله پختگی رسیدند، درک می‌کنند که هنوز کار زیاد در پیش دارند و تا مهلت تعیین شده نمی توانند این وظایف را انجام بدهند. از این رو به نوشته روزنامه فعلا صحبت در مورد بیرون کردن قوای آمریکا از افغانستان پیش از وقت می باشد. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود به موضوع دیگر مربوط به افغانستان توجه نموده و می نویسد تا زمانی که عباره جنایات جنگ درست تعریف نشود، جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان کار آسان نخواهد بود. روزنامه می نویسد مؤسس صفحه اینترنتی ویکیلیکس جولیان اسانج گفته بود که اسناد سری جنگ افغانستان کشتارها و کسافتکاری های این جنگ را برملا می سازد و نشان می دهد که امریکا در افغانستان به جنایات جنگی دست می زند. روزنامه می افزاید یک تعداد زیادی از مبصرین این سخنان او را معیار قرار دادند، ولی در بحثا به این موضوع هم پی بردند که قوانین موجوده جنگ زمینه را برای رساندن صدمه به افراد ملکی مساعد می سازد. زیرا در جریان جنگ اعضای بدن انسانها قطع می شود، جسمهای آنها پارچه پارچه می شوند، انسانها زنده زیر خاک می شوند، می سوزند، کشته می شوند و هدف تیر قرار می گیرند. آنها شاهد کشتار اعضای خانواده و دوستان خود می شوند، به فرار از خانه خود مجبور می گردند و در مقابل امراض گوناگون، مرگ و گرسنگی آسیب پذیر می شوند. این اعمال طبق قوانین کنونی جنگ تا زمانی که توسط یک حکومت انجام داده می شود و افراد ملکی در برخوردهای جانبین کشته می شوند، هیچ مجازات ندارد و قانونی به شمار می رود. در چنین حالت به نوشته روزنامه، اگر جامعه جهانی می خواهد که از تلفات ملکی در جنگ ها و فعلا در جنگ افغانستان جلوگیری شود، باید در قدم اول عباره جنایات جنگ را درست تعریف کند و به اساس آن قوانین بین المللی جنگ را هم تغییر بدهد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. روابط در زمینه معارف در این اواخر میان افغانستان و مصر و بخصوص پوانتون الازهر تقویت شده است. از هر سال گذشته شعبه خود را در کابل افتتاح کرد و به دنبال دیدار وزیر معارف افغانستان گفت که چندین شعبه خود را در چند شهر بزرگ افغانستان نیز افتتاح خواهد کرد. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان در دیدار از مصر گفت که الازهر بورسیه های خود را به محصلین افغان از 25 به 200 افزایش داده است. عبدالرؤوف اهروی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره در همین ارتباط با مقامات پانتون ازهر و محصلین افغان در مصر گفتگوهای را انجام داده و گزارش تهیه کرده است به این شهر.
پوهنتون الازهر آمادگی خود را به تقدیم داشتن هر نوع خدمت برای مردم افغانستان اعلام کرده است. آقای محمد رفاع التحتاوی، سخنگوی رسمی شیخ ازهر، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی بر عمق روابط بین افغانستان و مصر به خصوص الازهر تاکید ورزید و ای گفت:
نحن حریصون جدا على دعم العلاقات مع افغانستان.
ما به گسترش و تقویت مناسبات با افغانستان که یک کشور برادر است اهتمام شایان داریم. اخیراً ازهر شریف در هنگام دیدار دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان از قاهره 200 بورس تحصیلی را به جوانان افغانستان اعطا نموده که با مصاریف ازهر در پوهنزه‌های مختلف علوم دینی و غیره در زمینه‌های مختلف علوم را فرا بگیرند. سخنگوی الازهر در این مصاحبه تاکید نمود
و ان هناك رغبه عارمه لدى الاخوه في الافغان وهم من اكثر الناس.
وقتی که ما تمایل مردم افغانستان را به فراگیری علوم شاهد بودیم، تصمیم بر آن شد که هر آنچه دولت افغانستان از ما بخواهد از هر بر آن موافقت میکند. و توضیح داد که این بورس ها شامل 3 مرحله است: مرحله قبل از پوهنتون، مرحله پوهنتون در فاکولته های مختلف علمی و دینی و زبان عربی، و مرحله بعد از پوهنتون ماستری و دکترا می باشد که سالانه 200 بورس برای افغانستان فرستاده خواهد شد. از آقای محمد التحتاوی از جزئیات این بورس ها پرسیدم که مفهوم به دست آوردن بورس ازهری یا اسکالرشپ ازهر چیست و ای گفت:
اولا تذکره الطائره، ثانیا الاقامه في المدينه الجامعيه.
نخست این بورس ها عبارت از تکت تیاره برای رفت و آمد، دوم بود و باش در لیلیه ازهر که به نام مدینه البعوث یاد می شود، سوم پرداختن مصارف درسی، چهارم پرداختن جیب خرجی ماهانه است. بنابر این توافقنامه محصلین افغانستان بر اساس هماهنگی بین حکومت افغانستان و سفارت مصر در کابل از سال درسی 2010 و 2011 میلادی به دست آورده می توانند. دکتر محمد الله صخره یکی از محصلینی بوده که در ازهر درس خوانده پیرامون اهمیت این بورس ها برای مردم افغانستان میگوید:
بدون شک دادن بورس ها به افغانستان از سوی جامعه الازهر مصر یک پیشرفت بزرگ محسوب میشه، مخصوصا که ما در دهه های اخیر ما میبینیم که تعداد بورس هایی که به افغانستان داده میشد از یک چینل منظم نبود، بلکه نظر به وسایط و نظر به ارتباطات شخصی صورت میپذیرفت و تعدادش هم از 10 نفر تا 15 نفر تجاوز نمیکرد. ولی فعلا که کار به 200 نفر کشیده یک پیشرفت بزرگ محسوب میشه. این تعداد مردم به مصر بیاین و بروند، ما یک بینوش مذهبی در افغانستان که منظم نیست منظم تر میشه.
همچنین عبدالواحد یک تن دیگر از محصلین است که درباره توزیع این بورس ها چنین پیشنهاد می کند:
از هر دوی شک نیست که یک مدرسه دینی است، از جاهای مثلا محصلین اختیار شوند که اونجا ما مثلا شاهد طالب های متشدد هستیم، مثل مثلا قندهار است، غزنی است، هلمند است، مثلا نورستان است. اونجا همین طالب هایی که مثلا اونجا 19 ساله و 20 ساله جوان هایی که مثلا متشدد هستن، افکار متشدد اختیار کردن، اگر اینمی محصل اینمی طلبه بازهر بیان اینجا، ما یعنی متأکد هستم که مثلا دمی فرهنگ مصر، دمی تمدن مصر و د فکر وسطی از هر فکر از وا مثلا طرف وسطیت میه.
علاوه بر آن از هر شریف دو انستیتوت را، یکی در هرات و دیگری در جلال آباد، افتتاح خواهد کرد تا زمینه فراگیری علوم اسلامی و عربی برای نوجوانان افغانستان فراهم شود، پس از اینکه انستیتوت ازهری در کابل نتیجه مثبت داده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. باران‌های پیهم و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در افغانستان، در کنار این که نزدیک به 200 تن را هلاک کرده، خسارات هنگفته مالی نیز در پی داشته. در مورد اثرات ناگواری که در نتیجه این سیلاب‌ها به وجود آمده در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی گزارش‌ها و مصاحبه‌های داشته ایم. اما اینکه سیلاب‌ها چه مقدار خسارات به بار آورده و عامل اصلی جاری شدن سیلاب‌ها در کشور چیست و چندین سوال دیگر، پرسش‌های ما را سید فتح محمد بها در گزارش مفصل جستجو کرده که با هم می‌شنویم.
باریدن باران‌های متواتر و جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان آسیب‌های زیادی را برای مردم این کشور وارد نموده است. مردم می‌گویند که در گذشته نیز سیلاب‌ها را دیده بودند، اما سیلاب‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. یکی از باشنده‌های ولایت نورستان:
نام من فضل‌الله، باشنده ولایت نورستان هستم. سخت شدید باران سیلاب می تقریبا 180 خانه را سیل برد، 40 تا 45 نفر مردند، تقریبا 600-700 مالار
کمیته حالات اضطرار افغانستان در تازه ترین جلسه خود گفت که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف کشور 191 تن به هلاکت رسیدند. به اساس معلومات این کمیته، جاری شدن سیلاب ها بیش از 2500 منزل را در سراسر کشور به کلی تخریب نموده، همچنان اضافه از 1500 تن را از منازلشان بی جا نموده است. آسیب دیده های ناشی از سیلاب های اخیر میگویند که آنها به هر نوع کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
مردم بسیار در حالت بحرانی هستند، هیچ کدام برشان فعلا کمک نرسیده. ما از دولت، از مؤسسات خیریه میخواهیم که برشان عاجل یک کمک اولیه برشان برسه.
اما اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که بعد سیلاب زده های اخیر مساعدت صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. دکتر عبدالمتین ادراک، رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان:
کمک رسانی ما دوام دارد. مواد غیر غذایی کلان برد وطنهای ما که آسیب دیده ولایات رسیده، مواد غذایی باز از لست و تثبیت که شود سروی دقیق از طرف WFP او مواد غذایی سرماها داده میشه و یک مقدار مواد غذایی از طرف سرمیاشت و از طرف مؤسسات دیگه ملل متحد و دولت که در ولایت بوده و باز از کمیته ولایت دار شدن توزیع صورت گرفته، اما به شکل کامل عملیات کمک رسانی به هیچ ولایت تکمیل نشده و توقف نشده.
افرادی که از سیلاب های اخیر متضرر شدند بر علاوه سایر کمک ها به خدمات صحی هم نیاز دارند، اما کارگر نور اغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تیم های صحی سیار از سوی این وزارت به مناطق سیلاب زده فرستاده شده تا در پهلوی رسیدگی به سایر مشکلات صحی آنها چاهای آب را با ماده کلور از آلودگی مسئول سازند.
خوشبختانه تا هنوز مناطقی سیلاب زده بوده یا در معرض خطر به سیلاب قرار داشته از نگاه صحی تا اندازه کنترل شده. روی وزارت صحت عامه در او ولایتی که سیلاب زده است مثل وردک و پروان اینجا تماما هدایت داده شده تا مریضان کلکتیو نپذیرند در صفاخانه و آماده باش بشود. سوی دیگه هم تیم های موبایل به مناطق رفته و به خاطر سی ساختن آبها کلرنشن فرستاده شده، باید تمام جاها آبهایی که اونجا هسته کلور شود، چون اوقات ما نگران از افزایش مریضای موسمی بودیم. به این خاطر رهبری وزارت صحت عامه از طرف مرکز بر تمام ولایات و خصوص ولایاتی که در معرض خطر قرار داشتن به تندوزی کافی ادویه و کلور به خاطر کلنشن آبها فرستادن.
باریدن باران‌های پیهم و سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از آن هزاران جریب زمین زراعتی و حاصلات دهقانان را نیز تخریب کرده است. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید که تیم‌های سیار این وزارت به مناطق سیلاب زده فرستاده شدند تا با دهقانان در قسمت بازسازی بندهای آب و آماده نمودن دوباره زمین‌های زراعتی کمک نمایند.
دموگه نقش داده چه که چرتا په اول مرحله کې
نقش ما این است: اگر در مرحله اول به مواد غذایی ضرورت باشد، ما می توانیم به صورت فوری این مواد را از ذخایر خود به این مناطق برسانیم تا به مستحقان رسانده شود، و پس از ختم این حالت اضطرار تیم‌های سیار ما به مناطق سیلاب زده می‌روند تا در قسمت آماده کردن دوباره زمین‌ها برای کشت و زراعت و ایمار سیستم‌های آبیاری با دهقانان همکاری کنند.
از گزند سیلاب‌های اخیر کشور همسایه افغانستان پاکستان نیز در امان نمانده و خسارات هنگفت مالی و جانی را متقبل شده است. کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند که جاری شدن سیلاب‌ها در دو کشور اثرات بد اقتصادی را نیز به جا مانده است. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید
تاثیراتشان بالای انتقالات بودند، اموالی که باید بر مراکز شهرها باید انتقال داده می‌شدند و بعد توقف و معطلی قرار داشت و سرک ها از بین رفتن، مواصلات خراب شدن. و همچنان قابل تذکر هستند که بارانایی که در خیبر پشتونخوا به وجود آمدن و مکمل تخریب کردن سرک و مواصلات. تقریبا اضافه از 2,500 کانتینر مواد خوراکی ما و مواد مصرفی و مواد ترانزیتی ما در منطقه نوشار البته معطل قرار داده شده و فعلا زیر آب هستند که بسیار زیاد خساره برای خود تجار افغانستان وارد شده، و هم امی توقف و این امی که به وقت و زمان نرسیدن و معطلی آمدن در بازار، تقاضا زیاد شده و عرضه کم شده، نرخا از 5% الی 7% تقریبا در بعض جلسه تفاوت به وجود آمده.
عوامل اصلی جاری شدن سیلاب ها در افغانستان چیست و چگونه تدابیر باید به خاطر جلوگیری از آن گرفته شود؟ عبدالغفار احمدزه یکی از کارشناسان محیط زیست به این پرسش ها پاسخ می دهد.
عامل امدهش خود خط جنگلات است و تخریب پوشش سبز زمین است که او عبارت از مالچر هاست و دیگه مناطق سبز در خود افغانستان، خصوصا جنگلات طبیعی مسمر و غیر مسمر، این بسیار زیاد تاثیر داره. اما جلو سیرابه ها اندازه زیاد امروز میتونه انسان جلو اجیده بگیره. البته ترخی هست یا میکانیزم هایی هست که برای کاهش شدت سیلاب ها خصوصا در افغانستان وقتی که از دره ها سرازیر میشه، او دره ها اکثرا فرش نباتی یا جنگلات شزدین است، اگه ایره دوباره مثلا حکمت با باز پلانه های طویل مدت بخواید توسط خود مردم به همکاری مردم میتونه به پلان بسیار علمی باشه جلوی از ایره بگیره و خصوصا کاناله ها برای از او بسازه، زخایر آبی بسازه. بسیار طریقه علمی است که میتونه تاندازی زیاده جلوی سیلاب ها را بگیره.
هرچند دولت افغانستان از رسیدگی و کمک به سیلاب زده های اخیر در ولایت های مختلف کشور سخن می زند، اما مردم آن را ناکافی خوانده و می گویند که این کمک ها در زمان مناسب و به نیازمندان واقعی نمی رسد. آنها همچنان می گویند که به خاطر رسیدگی به چنین رویدادهای طبیعی لازم است تا تدابیر قبلی گرفته شود تا به هنگام بروز حوادث کمک ها در زمان معین به نیازمندان رسانده شده و از وارد شدن تلفات بیشتر نیز جلوگیری صورت گیرد.
گزارش مفصل بود از سید فتح محمد بها در ارتباط به خسارات و تلفات ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان. شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت می‌کنیم به شنیدن انتخاب هفته رادیو آزادی.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
به روز جمعه گذشته 810 تن از کارمندان داخلی و خارجی یک مؤسسه امدادرسانی در منطقه کران منجان ولایت بدخشان یافت شد. این 10 تن شامل 8 خارجی و 2 همکار افغان آنان کارمندان 30 مؤسسه معاونت بین‌المللی بودند که بعد از تداوی قریب 400 تن در ولایت نورستان می‌خواستند از طریق بدخشان به کابل سفر نمایند. این خبر آنچنان تکان دهنده بود که واکنش های سریع داخلی و بین المللی را برانگیخت و به همین دلیل رادیو آزادی در این هفته این موضوع را به عیس خبرساز رادیو آزادی برگزیده است. در گزارش روز جمعه گذشته گفته شده بود که 810 تن به شمول 8 خارجی از جنگل در ولسوالی کران منجان پیدا شده است. این خبر را آقانور کینتوز قماندان امنیه ولایت بدخشان تایید کرد. رادیو آزادی صبح وقت روز شنبه جویای این خبر از دایان احمدی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان شد.
10 جسد از بدخش آمده و میان 10 جسد 6 زن و 7 از همکاران افغانشان هست.
گزارش های اولیه آکی از این بود که این 800 شامل 6 امریکایی، 1 بریتانیایی، 1 آلمانی و 2 ترجمان افغان آنها بودند. سید فیروز شاه ولسوال کران منجان به رادیو آزادی گفت که این افراد که کارمندان تیم صحی گروه IAM بودند از مسیر دره پنشیر وارد منطقه انجمن در ولایت بدخشان گردیده و از آنجا به منطقه پارون ولایت نورستان برای انجام وظایفشان رفتند. ارائه خدمت صحی به شمول تداوی دندان برای اطفال که تا آن زمان به گفته روزنامه نیویورک تایمز برس دندان را نمی شناختند یکی از وظایف این 8 دکتر خارجی بود. آنها بر علاوه در بخش تداوی چشم و بیماری های طفل و مادر مردم را به صورت مجانی تداوی می کردند. قریه ای که این دکتران در آن فعالیت می کردند یکی از مناطق دوردست ولایت نورستان بود که خدمات صحی در آنجا بسیار کم است. گفته می شود که این مؤسسه سالانه 250 هزار نفر را در افغانستان تداوی می کردند. آنها وظایفشان را در ولایت نورستان انجام دادند. گفته می شود که در آنجا در حدود 400 تن نیازمند را تداوی کردند و دوباره روانه مرکزشان در کابل بودند. در این مورد که آنها چگونه کشته شدند نظریات گوناگون وجود دارد. یگانه عضو این گروه که از این کشتار جان به سلامت برده است صفی الله است که میگوید تمام اعضای این تیم کارمندان صحی بودند و سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. صفی الله در مورد هویت این کارمندان و چگونگی نجات خود به رادیو آزادی گفت:
تیم ما هم داکتر دانسوس بوده، هم داکتر داخله بوده، هم داکتر چشم بوده. تیزم از یکم تاوی امریکا هست، از امریکا هستن. بنام مستر تام، مستر دن، مستر گلین. و ایتدای که مورد تنب، ایتر نزیاد تم اشناشون یواشتن. مردم هایی بودن، بسیار داخل وزیاد و عشقی، نیوی کشال، تنبت مستقیم و آوازن و یک یک نفر همون تزمه رفت. خود ما دوی دو منطقه ما خودم هم استاد بودم. من که سلامون که وقتی که دوید ما زنده خودم و کلمه ما بسیار دارم خواندم برای شمیدی برای نظر دمات استاد شد اما دوار کنم اومان دارم.
مقامات در ولایت بدخشان هرچند گفتند که احتمالاً در قتل این افراد طالبان مسلح یا سایر گروه های افراطی دست داشتند، اما این احتمال را هم رد نکردند که شاید گروه CIAM هدف حمله دزدان مسلح قرار گرفته باشند. اما IAM در یک اعلامیه که روز پنجشنبه به نشر سپرده شد گفت که دکتران این مؤسسه توسط دزدان کشته نشدند. اعلامیه میگوید که احتمالاً تیم صحی آنان از آغاز سفر از نورستان از سوی جنگجویانی که از محل نبودند تعقیب شده باشند. مقامات مؤسسه معاونت بین المللی میگوید گروهی که این تیم را به نورستان دعوت کرده بود آنها را از قریه تا پایان سرکی که به پارون منتهی میگردید راهنمایی کرده بود. با گفته آنان زمانی که گروه راهنما دوباره سوار موترشان شده و برمیگردند کارمندان سیهی هدف حمله قرار میگیرند. حمله کنندگان سه موتر حامل آنها را در مسیر دریا با خود میبرند و پس از آن که از آن سوی دریا یعنی نورستان مطمئن میشوند که بر آنان حمله صورت نمیگیرد، همه آنها را میکشند و صرف یک تن همان صفی الله زنده باقی میماند. اما اینها را چه کسانی کشتند؟ سمونوال عبدالمالک قماندان امنیه ولسوالی کران منجان که در انتقال اجساد از منطقه ناوی منجان به مرکز ولسوالی همکاری میکرد گفت این کار القاعده و همکاران خارجی آنهاست.
قرار بررسی که ما کردیم بود یعنی از نورستان تحقیب شدن آمدن شد که اینا در نوی منجان ماندن تولیست ها تیر شدن آمدن در جنگل تلی در جنگل تلی تیر شدن آمدن کمین گرفتن ولی اینا رو به خط رساندن دیگه اعتبار دارن طرف یه القاعده یا باشه برای آسر.
هرچند مقامات امنیتی این عمله را کار دزدان و قطاع و طریقان می دانند، اما قاری منصور که خود را سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می خواند مسئولیت این عمله را به دوش گرفته است. اما در این حال ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند نیز لحظات پس از دریافت اجساد قربانیان به رسانه ها گفت که 8 صبح آن روز گروهی از افراد آنها با تعدادی از خارجی ها روبرو شدند. سپس در نزد آنها انجیل یعنی کتاب مسیحیان به زبان فارسی و یک دستگاه ستلایت را یافتند. با گفته این مجاهد این موارد نشان می دهد که این گروه برای دین مسیحیت تبلیغ می کردن. اتهام طالبان در مورد دست داشتن این گروه در تبلیغ برای مسیحیت از سوی اعضای خانواده های آنها و مقامات به شدت رد شده است. سید فیروز شاه ملسوال کران منجان که با رادیو آزادی صحبت می کرد هر گونه ادعا در مورد تبلیغ دین عیسویت را از سوی این دکتران رد کرد.
فوتوگرافی نبوده اینا دوو طرفی مرد برای تداوی رفتن دوا داشتن دکترها بودن دیگه از شفاخانه نور هستن.
در آن سوی ولایت بدخشان جمال الدین بدر والی نورستان میگوید که این دکتران با مردم منطقه در ولایت بدخشان و نورستان کمک میکردند و آنها را مورد تداوی قرار میدادند. در این میان صفی‌الله شخصی که با این تیم سیهی به نورستان سفر کرده بود و یگانه کسی که از این حمله جان به سلامت برده است میگوید که در نزد این تیم هیچ گونه اسنادی که نشان دهنده تبلیغ دین مسیحیت باشد وجود نداشت.
خبر میفهمم که اونجا برای تداوی مثل آینک و دکتر دندان و دکتر داخله اینه چیزا بود که موش فعالیت نکردن. من همه چیزایشان هم میدیدم اما من شکر خودم مسلمان هستم اگه کار هم نکرد خواهد نخورم همه کار هم نکردیم بخشو نیدار هم ها رفت نکنستم چیزم.
اما در اعلامیه مؤسسه معاونت بین المللی یا IAM آمده است که آنها صرف به خاطر بهبود انکشاف اقتصادی مردم کار میکردن. همزمان با این درک فرانس رئیس مؤسسه معاونت بین المللی یا IAM به خبرنگاران در کابل گفت که این دکتران از سوی حکومت افغانستان اجازه یافته بودند تا در افغانستان فعالیت کنند. 808 خارجی و 2 افغان که همه کارمندان مؤسسه IAM بودند به روز یکشنبه به کابل انتقال داده شد و 802 تن افغان به خانواده هایشان در کابل تسلیم داده شد. اعضای خانواده این دو تن هر گونه اتهام طالبان را در مورد دست داشتن کارمندان این مؤسسه در تبلیغ مسیحی نادرست خواندند.
بلکل غلط است، گپا بیخی واقعیت نداره. بعضی میگن که اینا رفته بودن به دین عیسوی مردم را تشویق کنن، بعضی میگن که اینا رفته بودن به جاسوسی رفته بودن. یا هیچ واقعیت نداره. برادر من یک آدم غریب بود، یک آدم عاجز بود. شما میتونید بری از شفخانه نور پرسان کنید. نه دو نفرش، یک برادر من و یک نفر دیگر کوکینر بوده، پاکار بوده و برادر من آشپز بوده. این دو تا رو به قتل رساندن.
به گفته فرانس آنها هیچگاه این موضوع را از حکومت افغانستان پنهان نکرده بودند که آنها مسیحی هستند. اما در عین زمان جواز رسمی فعالیت را از سوی حکومت افغانستان نیز در دست داشتن. آقای فرانس در بخش دیگری از صحبتهایش گفت که با وجود وقوع این حادثه آنها افغانستان را ترک نخواهند کرد.
تیم سیهی ما که در بخش تداوی امراض چشم کار می کند حتما متاثر می شود، زیرا 8 تن از متخصصین خارجی خود را از دست داده است. تام که مسئول این تیم بود و در این حال یکی از متخصصین پر دست آورد بود جایش خالی می ماند. IAM خیال بیرون شدن از افغانستان را ندارد. مؤسسه ما از 4 دهه به این طرف در افغانستان کار می کند. ما بیاد داریم که در گذشته نسبت به حالا ناامنی ها بیشتر بود.
آقای فرانس همچنان در مورد تعهد تیم سی IAM به افغانستان گفت که خانواده های 5 تن از قربانیان خواهان به خاک سپاری اجساد عزیزانشان در افغانستان شدند. چندین تن از کارمندان این موسسه از تقریبا 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت داشتند و حتی در جریان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق آنها با فعالیت خود ادامه دادند. همچنان در زمان جنگ‌های داخلی تعداد از این دکتران در افغانستان حضور داشتند. امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ناتو گروه‌های مسلح مخالف را به خاطر کشتار 10 کارمند IAM شدیداً محکوم کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا روز دوشنبه یک بار دیگر بر مرگ کارمندان مؤسسه معاونت بین‌المللی یا IAM ابراز تأثیر کرده و این اقدام شورشیان را شدیداً تقبیح کرد. او در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که طالبان بار دیگر قساوت خود را نشان دادند و ثابت ساختند تا چه حد به مفکوره های افراطی خود پابند هستند. وزارت داخله افغانستان میگوید این افراد در هنگام سفرشان به مقامات پلیس خبر نداده و این وزارت برای روشن شدن هر چی بهتر قضیه در مورد تحقیق می‌کند. شنوندگان عزیز، این بود معلومات در مورد خبرساز این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.